بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 213، سطر پنجم. و قال ایزن فی موزین آخر: و المحققون من الفلاسفه لا یصفون علمه تعالی بالموجودات لا بکلیین ولا بجزئی. بحثمون در کلام ابن رشد بود که به عنوان معیدی برای کلام ابن سینا و فارابی آورده شد. در تتمه کلامی که ازشون نقل میکنیم، میفرماید که فلاسفه علم خدا را به کلی و جزئی متصف نمی کنند. البته منظور علم خداوند به موجوداته و الا علمش به ذاتش که روشنه، تقسیم به کلی و جزئی نمیشه. علم به موجودات در ما گاهی گفته میشه علم کلی است، گاهی گفته میشه علم جزئی است. یعنی تقسیم میشه به دو قسم. اما علم خداوند به موجودات رو به این دو قسم تقسیم نمی کنند، زیرا این دو قسم از اقسام علم منفعلند و خداوند دارای علم منفعل نیست. پس این تقسیم در علم او راه نداره. علم منفعل یعنی علمی که از بیرون گرفته میشه. این علم گاهی کلیست، گاهی جزئیست. وقتی که ما مثلا به زید توجه میکنیم و زید رو میبینیم، زید معلوم ما واقع میشه، مدرک ما واقع میشه و این علم به زید علم جزئی است. و وقتی ما زید رو میبینیم بعد صورت خیالی از او میگیریم و بعد از تجرید این صورت خیالی صورت کلی به ما افاضه میشه که عقل ما تعقل میکنه، گفته میشود که این علم ما کلی است. پس اون وقتی که احساس میکنیم یا تخیل میکنیم علممون جزئی است، اون وقتی که تعقل میکنیم علممون کلی است. در هر دو حال هم علممون منفعل یعنی گرفته شده از موجود خارجی است. این علم منفعلی که از موجود خارجی گرفته میشه گاهی کلی است، گاهی جزئی. و خداوند علم منفعل ندارد، بلکه علم او علم فعلی است و گرفته شده از بیرون نیست. بنابراین این تقسیم به جزئی و کلی در علم او راه نداره. در مورد خداوند این چنین میتوان گفت. این مطلب تمام شد. دنباله همین مطلب رو میخوام عرض کنم. در مورد علم خداوند این چنین میشود گفت: خدا به موجودات عالم هست، خدا به موجودات عالم نیست. هر دوی میشه در مورد خدا گفت، تناقضی هم نداره. اینطور میتونیم بگیم: خداوند به موجودات عالم هست علمن فعلی، یا خداوند به موجودات عالم نیست علمن انفعالی. یا معنیش اینه که علم فعلی به موجودات دارد، علم انفعالی به موجودات نداره. و نفی علم انفعالی در مورد خداوند نفی نقص نفی کمال نیست، رضا اشکال نداره. اصل علم و حق نداریم در مورد خدا نفی کنیم، ولی علم انفعالی رو باید نفی کنیم. پس من جهتن یعقل الموجودات و من جهتن لا یعقل الموجودات. از اون جهت که علم فعلی دارد یعقل الموجودات، از اون جهت که علم انفعالی ندارد لا یعقل الموجودات. دو تا مطلب تا اینجا گفتیم، هر دو مطلب هم مربوطی به این شد که خدا علم انفعالی نداره. مطلب اول این بود که چون علم انفعالی ندارد، علمش تقسیم نمی شود به جزئی و کلی، برخلاف علم ما که تقسیم می شود به جزئی و کلی. مطلب دوم این بود که خداوند من جهتن علم دارد به موجودات، یعنی علم فعلی، من جهتن علم ندارد یعنی علم انفعالی. این دو مطلب که تقریبا مطالبش واضحه، از گذشتن تقریبا معلوم شده، در عبارت ابن رشد آمده که میخونه. علم خدا به جزئیات و کلیات تقسیم میکنه، بله، یعنی متعلق رو جزئی و کلی میگیریم، ولی اینکه خود علم متصف کنیم به کلی و جزئی نه. ممکنه شما علم متصف کنید به کلی و منظورتون از کلی چیزی دیگه باشه. نه، جزئی بیادیم چه معنای اراده میکنید. علم خدا رو به جزئیات گفتن الان نحوه کلیه، علمش الان نحوه کلیه، معلومش جزئیه، متعلق علمش جزئیه، ولی علمش الان نحوه کلیه. الان نحوه کلی رو چند جور معنا شده. خواجه معنا میکنه الان نحوه کلی یعنی لا الان نحوه الاحساس ول الان نحوه تعقل، که خداوند جزئیات رو احساس نمیکنه، تعقل میکنه. قطب رازی در پاورقی نمت هفتم معنا میکنه علم کلی را به علم منسلخن من زمان و غیر قابل لتغییر، اینطوری معنا میکنه. علم خداوند کلیست، یعنی زمانی نیست، محکوم حکم زمان نیست که با زمان تغییر کنه و زائل بشه، حادث بشه، بلکه علم او چون خالی از زمانه، مبتلا به تغییرات زمان و مبتلا به حدوث و زوال نیست. خود ابن سینا علم علی سبیل کلی رو اینطور تفسیر میکنه، علم از ناحیه سبب، علم از ناحیه سبب هیچ وقت تغییر نمیکنه، ولو علم به جزئی باشد، یعنی ولو اینکه خداوند جزئیات رو بخواد بدونه، چون از طریق سبب میدونه تغییر پیدا نمیشه. مثلا میزنه به علم منجم، به کسوف جزئی، که چون از طریق سبب دانسته شده تغییر نمیکنه. ولی علم منی که با دیدن کسوف حاصل شده، این تغییر میکنه، با آمدن کسوف عالم میشم، با رفتنشم علمم زائل میشه، علم احسان. ولی هر سه مطلب، هر سه تفسیر یکیه. تفسیر خواجه این بود که علم احساسی نیست. تفسیر قطب رازی این بود که علم زمانی نیست. تفسیر ابن سینا اینه که علم از طریق سببه. هر سه یکیه. هر سه یکیه. خواجه میگه علم احساسی نیست. ابن سینا میگه علم احساسی باطل میشه. وقتی شما کسوف رو نگاه میکنید، علم احساسی پیدا میکنید، بعدم علم تعقلی پیدا میکنید، بعد از احساسی تعقلی پیدا میکنید، تعقلی باقی میمونه، احساسی باطل میشه، چشم رو ببندی دیگه نمیبینید، احساسی باطل میشه، تعقلی باطل میشه. ابن سینا میگه اگه از طریق سبب بیایی باطل نمیشه. اون قطب رازی میگه اگه زمان رو برداری باطل نمیشه. هر سه یه چیز میخوان بگن، میخوان کاری کنن که در علم خدا تغییر را پیدا نکنه. به این صورت سه صورت حرف میزن. مطالب به ظاهر فرق میکنه، این سه مطلب، سه مطلب به ظاهر فرق میکنه، ولی نتیجه ای که عاید میشه در هر سه یکیه، که علم لایتغیر. بله. احساس؟
احساس نیست.
بله، شما زید رو درک میکنید از طریق احساس درک میکنید. این تغییر میکنه، زید از جلو شما رد بشه دیگه احساسش نمیکنید، یعنی این علم احساسی دیگه بهش ندارید، ولی علم تعقلیتون باقی میمونه. زید وقتی احساس میکنید یه تعقلی هم ازش پیدا میکنید، تخیلی تعقلی پیدا میکنید، تعقل باقی میمونه ولی این احساس باطل میشه. در همون هنگامی که دارید میبینیدش، اگه عجل چشم شما بره دیگه نمیبینیدش، تعقلش میکنید ولی دیگه نمیبینید، این دیدن باطل میشه. علم اصل علم باطل نمیشه چون رفته تو مراتب بالاتر. علم شما به زید رفته تو مراتب بالاتر، از احساس رفته تو تخیل، از تخیل رفته تو تعقل، اینا باطل نمیشن، احساسش باطل میشه، یعنی اون دیدن باطل میشه. وقتی عجل چشم شما رد میشه دیگه نمیبینیدش، چشمتون هم ببندید دیگه نمیبینید. پس احساس حدوث زوال داره، بنابراین نمیشه بر خدا اثباتش کرد. علم خدا احساسی نیست. چرا علم عقلی ما مطلعش موجزی هست؟ اگه از طریق سبب باشد، از ما هم از طریق سبب باشه معلومی به معلوم جزی تعلق میگه. مثل منجم کرد کردن، منجم بدون این که این کسوف جزئی واقع شده باشه محاسبه میکنه، به این کسوف جزئی میرسه، همین کسوف جزئی میابه، نه یک کسوف کلی رو. ولی چون علمش به این کسوف جزئی از طریق سبب است، یا علم بلازمانه نه، یا علم تعقلیست و احساسی نیست، قبل از این که این کسوف اتفاق بیفته حاصله، هین کسوف حاصله، بعد کسوف هم حاصله، هیچ وقت تغییر نمی کنه. بلکه این عاقل می داند کی شروع می کند کسوف، کی ختم می کند، و بعد از سالها هم میگه در فلان شب ما اینطور گرفت و اینطور شد. علم از طریق سبب به جزئی تعلق می گیره، فقط امتیازش این که لایه تغییره. عرض می کنم این ست تعبیره، هر سه هم بیان می کنم که علم خدا تغییر نمی کنه. این علم به جزئیه، نه علم جزئی. بله، نه علم جزئی. ببینید، علم تعلق می گیره به جزئی، تعلقش جزئیه، خود علم جزئی نمیشه. این معلوم خدا هست، معلوم جزئیه. ولی نه، علم که معلوم نیست، علم که این معلوم نیست، علم بله از طریق این عالم شده، نه از طریق سبب عالم شده. اصلا حرف ما اینی که از این طریق عالم نشده، خدا نه که زید و دیده عالم شده به زید، خدا خودشو دیده که در خودش حقیقت انسانها و حقیقت زید و امثال ذلک هست، بنابر قول صدر در خودش صورت مرتسمه اینا هست، در خودش عیان ثابته در سوء ربوبی هست، هر چی تفسیر میکنی از اون طریق به این جزئی عالم شده، از طریق سبب عالم شده که سبب خودشه، یعنی از طریق خودش عالم شده. یعنی حتی کسوف این ها سببش رو که نگاه کنید، نه که خدا مسبب الاسبابه، نه که خدا مبدع اوله، همه اسباب ها میاد، همه سبب ها میاد تو خود جمع میشه، خدا میشه سبب واحد. سبب واحد داره کل اشیا، پس با توجه به این سبب کل اشیا رو میدونه. حالا چطوری اینا سببن؟ چطوری ذات خدا سببه؟ ذات خدا سبب است برای اون ابتدایی ها، ابتدایی ها سبب هم برای بعدی ها، بعدی ها سبب هم برای بعدی ها، با همین نظامی که در جهان هست ذات خدا همه این نظام رو نشون میده. همین که به خودش عالمه، به موجوداتی که از او صادر میشوند و او سبب اونهاست، به نظامی که بینشون هست که باز ذات خدا سبب اون نظامه، و همه این عالم میشه. همین دارم عرض میکنم. ببینید، بحث در اینه که خداوند علمش متصف به کلیت و جزئیات نمیشود، کلیتی که مال علم انفعالی است. ولی این کلی که الان شما، من همین میخواستم شروع کنم به گفتن که حرف تو حرف آمد، که علم خداوند علم به جزئی دارد، منتها علی سبیل کلی، علی سبیل کلی رو قبول دارن، یعنی معتقدن که خداوند علمش علم تعقلی است، خالی از زمان، احساسی نیست، از طریق سبب. همه اینا نشون میده که علم کلیه و جزئی نیست. این کلی که ما الان برای خدا ثابت میکنیم، اون کلی نیست که در مقابل جزئی قرار میگیره و بس برای علم انفعالی باقی میشه، اون رو داریم از خدا نفی میکنیم. اون کلی که در مقابل جزئی قرار میگیره و وصف علم انفعالی هست، اون رو از خدا نفی میکنیم. والا علم خدا علی سبیل کلی، یعنی علی سبیل تأخری است، از ناحیه سبب، بلا زمانه، احساسی نیست. همینا درست. علم کلی به این معنا داره خداوند. علم کلی در مقابل جزئی که وصف برای علم انفعالی است نداره.
ما وقتی میگیم خدا علمش کلیه، هر چیزی در مقابل جزئی نیست.
این احساسی است. باشه، اون کلی و جزئی که ما میگیم که اثبات میکنیم کلیت رو، نفی میکنیم جزئیت رو، اون درسته. ولی کلی و جزئی که وصف علم انفعالی باشه، اینو برای خود ثابت نمیکنه. ولی دیگه اون کلی و جزئی که وصف برای علم انفعالی است، برای خود ثابت نمیکنیم. ولی اون کلیتی که وصف است برای علم عقلی، اونو ثابت میکنیم. نه نه، این نمیشیم کلی به من مایستقل کسیری نیست. خداوند، ببینید، کلیس هم میدانم عرض میکنم از طریق تعقل، لایتغیر است. کلیس یعنی لایتغیره، کلیس یعنی ثابته. صدر را در جلد سه اسفار ظاهرم اونتی که من یادمه، علا بچن کلی رو معنی میکنه و علا بچن ثابت، که نه کلیه در مقابل جزئی، کلی در مقابل یتغیر، کلی به معنی ثابت در مقابل متغیر. علم خدا رو ثابت میدونه و متغیر نمیدونه. کلی به این معنی بر خدا، بر علم خدا هست، وصف علم خدا هست. بله،
تغییر
میگیم نیست، میگیم در مورد علم خدا تغییر نیست.
تغییر نیست،
اینجوری
نیست.
ببینید، من دارم عرض میکنم دو تا کلی و جزئی داریم. یک کلی رو برای خدا ثابت میکنیم، جزئی مقابلش رو سلب میکنیم. یعنی میگیم خداوند علم ثابت دارد، علم متغیر نداره. این کلی و جزئی در مورد خدا میاد، یکیش اثبات میشه، یکی سلب میشه. اما کلی و جزئی داریم که اصلا در مورد خدا نمیاد. اون کلیه جزئیه که بس به علم انفعالی باشه، چون علم انفعالی برای خدا نیست، بس بشه نیست. نه کلیت میاد نه جزئیت. شما کلیت و جزئیت رو دو جور میگیرید. یه جور میگیرید، میگید که
من کلیه جزئیه که بس به علم انفعالی، هم کلیه بس به علم فعلیه.
خب نیست دیگه. خب اینطور نیست دیگه. شما میگید هست. ببینید، کلی به معنای لایتغیر، این در مورد خدا هست. کلی در مقابل جزئی که علم انفعالی من علم کلی باشه، علم جزئی باشه، این در مورد خدا من نیست. که
کلی هم باید تغییره،
باشه لایتغیر هم باشه قابل. همین کلی علم انفعالی مثلا گفته میشه که علم من به انسان کلیه، علم تعقلی کلیه، که ابن سینا گفته شما اول به انسان توجه میکنید، تو برهان شفا آمده، اول به انسان توجه میکنید، به زید توجه میکنید، ازش یه انسانیت میگیرید، دوباره به هم توجه میکنید، از اونم یه انسانیت میگیرید، از بکر و خالد و اینام انسانیت میگیرید. این انسانیت رو هم منطبق میشن، کنار هم قرار داده نمیشن. در ذهن شما چندین انسانیت نیست، یک انسانیت متراکمه. بعد میگه چون این جالبه، چون از مجموعه گرفتید، همین واحدی که از مجموعه گرفته شده بر مجموعه قابل صدقه، یعنی بر همه اینا قابل صدقه. چرا؟ چون از اینا گرفته شده، تراکم اینهاست، پس بر اینا صدق میکنه. این جور علمی که برای خدا بخوام ثابت کنیم، که بگیم خداوند
تجریدی،
ما علم خدا رو
ماده رو مصمم عوارض ماده رو منسلخ کرده باشه کلی بشه
بره خدا نیست. خداوند ببینید ما کل ما علم به کلی داریم، از طریق این کلی علم به جزئی داریم، به این معنا که علم به انسان داریم، انسان گاهی زیده گاهی بشه گاهی امرو، که من از طریق کلی میخوام این زید و امرو بشه رو بشنسم، یا از طریق کلیات زید رو میشنسم به این که انسان است، خب انسان کلیه، به این که قدش 180 سمته، خب اینم کلیه، به این که رنگ سفیده، اینم کلیه، به این که مثلا فرزند فلانه، اینم کلیه، چون فلان کس میتونه چند تا فرزند داشته باشه. همه این کلیات رو کنار هم میذارن، مجموعه کلیات منو راهنمایی میکنن به این زید خاص. خدا اینجور علمی نداره، اینجور علم مال خدا نیست. خدا همون شخص خاص رو میشناسه از طریق علم به سبب، نه اینکه جمع کند کلیات رو و از مجموع کلیات عالم بشه، که غزالی اینطوری فکر کرده. غزالی گفته پس این علم به جزئی نیست، علم به کلیه. شما پس بازم علم به جزئیات باید خدا منکرید. خدا من آخر سرم که علم به زد داره، علم به یه زد کلی داره، نه به این زد. غزالی اینطوری فکر کرده دیگه، گفته علم خدا فعلیه، علم خدا کلیه. یعنی در حالی که بهش گفتن این نیست مراد، خدا به همین شخص جزئی عالمه از طریق علم به سبب، نه از طریق کلیات عالم باشد. چون از طریق کلیات عالم باشه باز این زید کلی میشه، این زیدی که کلیات دارم حکایتشون میکنم بازم کلی میشه، قابل صدق بر کسی میده، باز این نیست، این زید نیست. پس شما علم به جزئیات منکرید. ابن سینا جواب میده ما این اینطوری که قائل نیستیم، این مال ماست، ما اینطوری قائل، ما اینطوری عالمیم، ما مجموعه کلیاتی رو میاریم اینو وسیله قرار میدیم برای علم به این جزئی، و این جزئی بازم کلیه. همین دیگه جزئی نمیشه. ما داریم همینو میگیم دیگه، ما همینو میگیم، میگیم با مجموعه کلیات علم به جزئی پیدا نمیشه. وقت غزالی میگه، شما میگید با مجموعه کلیات علم به جزئی پیدا میشه، در حالی که با مجموعه کلیات بازم علم به کلی پیدا میشه. پس جزئی بر خدا روشن نیست. وقت این ادعا میکنه که مشو ممکن علم به جزئیاته. ابن سینا و دیگران میگه نه، خداوند علم به این جزئی دارد، به ماهو جزئی، یعنی به همین شخص، نه از طریق مجموعه کلیات بلکه از طریق سبب، که سبب منتهی میشه به همین شخص خاص، نه که منتهی بشه به یه زید کلی که قابل صدقه بر این و بقیه هست. حالا البته این که جز بحث ما نیست، فقط خواستم عرض کنم که ما سلب میکنیم از خداوند کلیت، از علم خداوند کلیت و جزئیات رو. در این حال ابن سینا میگه خداوند عالم است به جزئیات علی سبیل کلی، که علی سبیل کلی قید علمه، قید معلوم نیست. یعنی در اینجا ما متصف کردیم علم خدا رو به کلی، این منافات نداره به حرف ابن رشد. ابن رشد اون کلی رو که وصف است برای علم انفعالی اون رو بر خدا ثابت نمی‌کنه، همینی که الان دارم عرض می‌کنم. علم انفعالی ما از زید علم انفعالی پیدا میکنیم، از امر هم همینطور، از بکر هم همینطور، اینا رو همه رو انسانیتشون نمیگیریم، رو هم قلمبه میکنیم، یه کلی درست میشه، کلی این به ما این گفته میشه علم به کلی، علم کلی که از طریق این کلیات ممکن شما به جزئی برسید. اینجور علم کلی که انفعالی است و آخر سرم بازم کلیه، هر کارش بکنی جزی نمیشه، این مال خدا نیست. اونی که برای خداست علم کلی به معنی تعقلی است، علم کلی به معنی منسلخ از زمان، علم کلی به معنی غیر احساس، همونه که خواجه اینا گفتن، اون کلی برای خدا هست. اما کلی که بس بس برای علم انفعالی مثل جزی، این برای خدا نیست. روشن مطلب که ایشون میگه کلی دو قسمه، کلی یه کلی رو به خود اثبات میکنیم که اون علم انفعالی نیست، علم از طریق سببه. علم از طریق سبب خود سازنده است، خداوند علم دارد، همین علمش علم فعلی است، سازنده موجودات خارج است، علم به ذاتش داره، همین علم منشأ میشه که موجودات و ما ادا هم ساخته بشن. این علمو میتونید متصفش کنید به کلی، ولی این کلی معناش اون کلی نیست که ما داریم نفی میکنیم. کلی که ما داریم نفی میکنیم عبارت است از علم انفعالی به همین بیان کرد کرد. علم انفعالی جزئی احساسه، علم انفعالی کلی تعقل ماست نه تعقل خدا. تعقل ما علم انفعالی کلیه، احساس ما علم انفعالی جزئیه. اینا مال خدا نیست. اینجا روشنه دیگه، اینا مال خدا نیست. بله، علم خدا رو به توسط صورت میدونن، علم حصولی میدونن. بله بله، علم حصولی میتونه فعلی باشه. حضوری نمیگن فعلی نیست. ابن سینا میگه علم حضوری فعلی نیست، چون از یعنی حضور خودشه دیگه، نمیشه ساختش، خودش ساخته شده است، آماده است. علم حضوری رو ابن سینا قبول نداره. علم خداوند به اشیاء حضوری نمیدونه، چون اگه حضوری بشه انفعالی میشه. یعنی همین وجود خارجی علم خداست، میگه این انفعالیه، قبول نمیکنه. علم حصولی رو قائله، میگه این علم حصولی منشأ پیدایش این موجود خارجی میشه، علم فعلیه و در مورد خدا راه داره. این نه صدرام علم حضوری انفعالی میدونه. بله، علم به این موجودات خارجی رو که این وجودشونه انفعالی میدونه و میگه اینا برای خدا هستن ولی این خود این معلولند. میگه این علم در مقام فعلی، نه علم فعلی، علم در مقام فعلی. در مقام فعل با علم فعلی فرق میکنه. علم فعلی علم، واقعا علم فعلی علم سازنده معلومه. علم در مقام فعل خود فعله. یعنی الان من و شما به همین وجودی که داریم علم در مقام فعلی، علم در مقام فعلیم، حادث میشیم، زائل میشیم، تغییر میکنیم، این علم خدا تغییر میکنه. ولی این علم نیست، این فعله. این علم حضوری تغییر میکنه. علم حضوری که صدر قائل حضور ذات، این در ذات، این ذات خدا که حقیقت اشخاص میشه خودش هست. علم حضوری خدا علم فعلی میشه برای بقیه، اونو میگه. ولی نه علم حضوری به این معنا که ابن سینا رد میکنه. ابن سینا این علم رد میکنه که خداوند عالم باشد به اشیاء خارجی، به همین من و شما که تا ما نیامدیم خدا علمی نداره. ما چه آمدیم علم حضوری پیدا میکنیم پیش خدا. اینو صدرا میگه در مقام فعل درسته، در مقام ذات بخواه بری غلطه. ابن سینا اصلا ردش میکنه، چون مقام فعل و مقام ذات نمیکنه، تقسیم نمیکنه. لذا این فعل این علم اصلا رد میکنه، میگه علم حضوری بر خدا نیست. صدرا میگه هست، من تو علم در مقام فعل، مرتبه از مراتب علم که تغییر کننده است، زائل شونده است، حادث شونده. صدرا کل جهان رو از اون بالا تا پایین مراتب علم خدا میتونه، از قلم گرفته تا برسه به ماها، که دیگه ما در مرتبه آخر علمیم که به از ما تعبیر میکنه به علم در مقام فعل. علم در مقام فعل متکلمین قبول دارن، صدرا هم قبول دارن، مشا قبول ندارن. مشا علم فعلی قبول دارن که متکلمین قبول ندارن. علم فعلی با علم در مقام فعل فرق میکنه. علم فعلی صورتی است که سازنده موجود خارجی است، علم در مقام فعل خود موجود خارجی است. علم در مقام فعل از کدام در واقع فعله، در واقع خود فعله. روشن مطلب چی هست میکنه؟ اینا با هم تفاوت گذاشته بشه گاهی خلط میشه. الان سوال شما خوب بود که باعث شد من زیاد حرف بزنم. یه مقدار شاید انشالله مرزها روشن شده که خلطی بینشون رخ نده. صفحه 213 هستیم، سطر 5. و قال ابن رشد ایضا فی موضعٍ آخر و المحققون من الفلاسفه لا یصفون علمه و تعالی بالموجودات لا به کلین ولا به جزئی. توجه کن این عبارت احتیاج به تجزیه تکلیف داره. حتما بالموجودات متعلق به علمه، به کلین و به جزئی متعلق به یصفون، لا یصفونه. لا یصفون علم خداوند به موجودات را، یعنی علمی را که خداوند به موجود داده، لا یصفون لا به کلی ولا به جزئی، نه به کلی توصیف میکنن نه به جزئی توصیف میکنن. و ذلک ان العلم الذی هذه الامور لازمتون له. تو کتاب ما یه دونه فی داره قبل از حاضهی، اون فی باید خط بخوره. در نسخه ها نیست. وذلک ان العلم الذی هذه الامور لازمه له، هذه الامور یعنی جزئیات کلیت، هو عقل منفعل و معلول. علمی که این امور لازمه اون علم هستن، یعنی کلیت و جزئیات لازمشه، علمی که متصف میشه به کلیت و جزئیات، هو عقل منفعل و معلول. عقل منفعل و عقل معلوله، اون میتونید متصفش کنید به کلیت و جزئیات، و برای خدا این چنین عقلی نیست، برای خدا این چنین علمی نیست. در حالی که بل عقل الاول، یعنی عقل اول تعالی، این بل عقل الاول منظور عقل اول نیست، منظور عقل اول تعالی است، یعنی علم اول تعالی. هو فعل محض و علتون، منفعل نیست، معلول هم نیست، بلکه فعل محض و علت هم هست. فعل محض یعنی هیچ راهی معلولیت توش نیست. فلا یقاس علم خداوند بر علم انسانی، که علم انسانی منفعل است و معلول. ندیدم من، مراجعه نکردم. والعقل الاول الف لام نداشت بهتر بود، الف لام عقل رو نداشتیم بهتر بود، ولی من مراجعه نکردم به نسخه، اینجا رو نگاه نکردم. مراجعه به نسخه داشتم ولی اینجا رو نگاه نکردم. حالا الف لام هم داشت، بعد ازش صرف نظر کن، یعنی مثل بی الف لام معنیش کن، ولی اگر الف لام نمی داشت بهتر بود. و عقل الاول صادر اول مراد نیست، نخیر، ولی عقل الاول که صادر اول مراد نیست، عقل الاول تعالی مراده، یعنی علم خدا به. فلا یقاس علمه علی العلم الانسانی، پس علم خداوند به علم انسانی قیاس نمی شود. اون منفعل است و معلول، یعنی علم انسانی، و این یعنی علم خداوند فعل است و علت، پس هیچ وقت با هم مقایسه نمی شن، درست مقابل همه، قابل قیاس نیستن. فمن جهت ما، به همین صورت بخونید، با جهت رو تنوین بدید، ما رو هم زایده بگیرید. فمن جهت ما لا یعقل غیره، به یک لحاظ خدا غیرش رو تعقل نمی کنه. من حیث هو ذاته غیر ما هو علم منفعل، من بعد از غیره یه ویرگول نقطه گذاشتم تا معلوم بشه این من حیث هو ذاته غیر ما هو علم منفعل تفسیر جمله قبلی، چیز جدیدی نیست، همونو میخواد بگه. از چه جهت خداوند لا یعقل غیره؟ من حیث هو ذاته، از این جهت که خداوند ذاتش غیر از چیزی است که اون چیز علم منفعل است. ذات خدا عین علم هست، ولی عین علم منفعل نیست. چون عین علم منفعل نیست، پس خداوند علم انفعالی ندارد. از این جهت است که لا یعقل غیره، یعنی به علم انفعالی لا یعقل غیره. عبارت توجه این چی شد؟ یه خود ابهام داشت، ولی مفادش همون بود که عرض کردم. فمن جهت ما، یعنی به یه حیثی که عرض کردم حیث انفعاله، لا یعقل غیره، خداوند غیرش رو تعقل نمی کنه. بعد خودش توضیح میده، از این جهت تعقل نمی کند که هو، یعنی خداوند، ذاتش غیر از چیزی است که اون چیز علم منفعل است. این ذات خدا عین علم منفعل نیست. تا بتوانیم بگوییم علم منفعل دارد به ما عدا، بلکه باید بگویم علم منفعل به ما عدا ندارد، یعنی لا یعقل و غیره. لا یعقل و غیره تعقل انفعالی است، و به این جهت ما یعقل و غیر. اما از یه جهت دیگه خدا من غیر رو تحقیل میکنه. پشت این الغیرم من ویرگول نقطه گذاشتم. من حیث هو ذاته هو علم فاعل، از این جهت که ذات خدا این علمیست که اون علم فاعل است. علم فاعلون، این مصحح خوب اعراب گذاشته، علم فاعله نخونید، علم فاعل، علم خدا علمی است که اون علم فاعل است، علم انفعالی نیست بلکه علم فعلی است. این دو مطلبی بود که من از خارج عرض کردم، که هم خداوند علمش متصل به کلی جزئی نمی شود، هم میتونیم بگیم خداوند عاقل موجودات هست، هم میتونیم بگیم خداوند عاقل موجودات نیست. این دو تا کلام با هم تناقض ندارند، زیرا من حیثی عالم است، من حیثی دیگه عالم نیست، من حیثی که عبارت از علم انفعالی است عالم نیست، من حیثی که عبارت از علم فاعلون هست عالم هست. و تلخیص و مذهب هم همون مطلب میخواد با بیان دیگه گفته بشه. ببینید ابن رشد چطوری وارد بحث میشه و نتیجه مطلبشو میگیره. میگه خداوند جز ذات خودش چیزی دیگر تعقل نمی کند. پس ذاتش میشود عقل. این یعنی چی در جز ذات خودش چیزی تعقل نمی کنه؟ در مرتبه ذات خدا ذاتش رو تعقل می کنه، چون موجودات در مرتبه ذات نیستند. البته ذات هست، سبب هست، حقیقت اشیا به قول صدرا هست، سبب الاشیاء و مبدا الکل بنابر نظر ابن سینا و مشاه هست، ولی بالاخره خداوند در مرتبه ذات فقط ذاتش رو تعقل میکنه. حالا ولی اون که این ذات عرض کردم مستلزم تعقل ما ادا باشد، ولی اون چی که تعقل میشود ذات. خب ملاحظه کنید، ذات تعقل می کند ذات را، پس ذات میشه عاقل، ذات میشه معقول. ما در تعریف عاقل اینطور گفتیم مجردون قائمون به ذاته، مجردون قائمون به ذاته، این تعریف عقل، این تعریف عاقله. در تعریف معقول گفتیم مجردون، نگفتیم قائمون به ذاته، قید قائمون به ذاته نبود، چون میتونه قائم به ذات باشه، مثل این که عقل به خودش عاقله، عقل اول به خودش عاقله، این معقول قائم به ذاته، عقله دیگه میتونه قائم به ذات نباشه، مثل این که ما به صحبت عقلیه عاقلی، صحبت عقلیه معقول هم قائم به ذات نیستن، متکی به نفس ما. پس معقول میتونه قائم به ذات باشه، میتونه نباشه، فقط باید مجرد باشه. در عاقل میگیم مجردون قائمون به ذاته، در معقول میگیم مجرد. الان ملاحظه کنید خداوند به خودش عاقل است، عاقل است، هم قائم به ذاته هم مجرده. وقتی عاقل خودشه پس هم قائم به ذاته هم مجرده، چون عاقل معنیش همینه. موجودی که هم قائم به ذاته هم مجرده عقله، پس خدا عقله. دقیقا این چطوری بیان کردن؟ اول گفتیم خدا عاقل ذات خودشه، خودش شد عاقل، خودش شد معقول. در معقول شرط قیام به ذات نداشتیم، در عاقل داشتیم. پس خداوند عاقله یعنی مجرده، یعنی قائم به ذاته، معقول هم هست یعنی مجرده. خب خداوند مجموع رو جمع کنید میشه خداوند مجرد قائم به ذاته، مجرد قائم به ذات عقله، پس خدا عقله. ثابت کرد که خدا عقله با این بیان، از این که خدا عاقل ذاتش هست ثابت کرد که خداوند مجرده، ثابت کرد که خداوند عقله. بله؟ نمیشه موجودی عاقل ذات خودش باشه عقل نباشه، نمیشه. به خیال بله؟ نه عقل و مشکک میدونن فاصله بین عقلی که خداست و عقلی که عقل اوله بی‌نهایته. ما با عرفا کار نداریم، یعنی بحث فلسفی داریم، بحث فلسفی داریم. خداوند عقله، بنابر نظر فلسفه خدا عقله، منطقه عقلی که خداست با عقلی که عقل اول است بی نهایت فرق دارد، تا چه برسه با عقلی که عقل ماست و منفعله، که اون دیگه بی نهایت زد به بی نهایت فرق دارد. عقل بودن خدا
عقل باشه و بیشتر.
ببینید عقل یعنی مجرد، منطقه عقلی که کامل باشه یعنی مجرد کامل، هرچی عقل قوی تر باشه تجرد قوی تر. این اصطلاح ماست، حالا شما اسم هرچی دلتون میخواد بگید. ما بر خدا اسم عقل رو اطلاق شدیم به اصطلاحی که داریم. نمیخوام بگیم خدا عقلی مثل عقل ماست، تجرد فوق تجرد، عقل بودنشون فوق عقل، یعنی فوق عقلای معمولی است. تجردشون فوق تجرد معمولی است، فوق تجرد خودش که نیست. عقل بودنشون فوق عقل بودن خودش نیست، خودش عقلی است فوق عقول، مجردیست فوق مجردات. پس عقل بودنش چون یه اصطلاح اشکال نداره، ما اسم برای خدا گذاشتیم. عقل یعنی مجرد قائم به ذات، یعنی همین. آیا خدا مجرد است؟ قائم به ذات است؟ بله. خب عقل دیگه ممکن این اسم در روایت نیامده باشه، مثل واجب الوجود که در روایت نیامده، من تفاوتی نکردم، ولی ممکن نیامده باشه. اگه ما توقیفی باشیم اطلاق عقل بر خدا، باید ببینیم در روایت آمده یا نه. اگه در روایت نیامده حق نداریم اطلاق کنیم. اما که توقیفی نباشیم، که نوعا فلاسفه توقیفی نیستن، متجلمین هم بعضیشون توقیفی نیستن، ولی فلاسفه نوعا توقیفی نیستن، اجازه اطلاق میدن، اجازه میدن واجب الوجود اطلاق کنیم بر خدا، اون که در روایات نیامده. عقل رو اطلاق کنیم، نگه نمیدونم آمده یا نه، باید مراجعه کنیم. علی حال ایشون اینا عقل رو اطلاق میکنن. پس خدا من عقل شد، تا اینجا روشنه؟ ماهیت، اون عقلی که ماهیت دارد، عقل ممکنه، مطلق عقل که ماهیت نداره، مطلق عقل ماهیت نداره، از مرتبه عقل اول ماهیت شروع میشه. اونم عقول ممکنه هستن، عقول فعاله ممکنه، عقول ممکنه، عقول منفعله ممکنه، همه اینا حد داره، همه اینا ماهیت داره. اما خداوند عقلیست بدون ماهیت. این که ما میگیم عقل رهزن نشاف، شما وقتی میگیم عقل ذهنتون میاد سراغ عقول ما یا عقول منفصله. عقلی که بر خدا اطلاق میکنیم هیچ کنم از این نیست. اون عقلی که الان فعال یا منفعله، اینا ماهیت دارن، اینا ممکنات هست، اینا ماهیت هست. اما خداوند عقل فقط به من همین مجرد قائم به ذات. خدا مجرد قائم به ذات هست، تجردش فوق تجرد هم هست، عقلش هم نمیتونه. این چور اطلاق میکنه، نه که ذهنتون تا عقل گفتیم ذهنتون بره سراغ عقول، خدا رو تشبیه کنید به عقول منفعله یا به عقول فعاله. اون اصلا مراد ما نیست. مش این که به خدا بگیم موجود، خب به خدا میگیم موجود، به من شما میگیم موجود، خب اون موجود با این موجود چقدر فرق میکنه؟ اطلاق موجود بر خدا که اشکال نداره، اطلاق عقل مشکل نداره. این تفاوت‌ها رو ملاحظه کنید. بله؟ بله خب عرفا اصلا عرفا ما رو موجود نمیدونن. عرفا میگن یه موجود داریم فقط خداست، ما ها حکایت از وجود میکنیم، خودمون موجود نیستیم. اونا یه اصطلاح خاصی دارن، اونا اصلا وجود رو بر وجود واجبی اطلاق میکنن، ما نه، وجود دو قسم میکنیم، واجبی امکانی. اونا اصلا وجود امکانی قبول ندارن، وجود منحصر میکنه به وجود واجبی و منحصرش میکنه به خود. یه دونه وجود داریم اون خداست، بقیه وجود نیستن، حکایت وجود هست، آیت وجود هست.
از این الهام بگیرن یه چیزی درست کنن، این وقتی خرق درست کنن، پس اتا من تحصیل بذاره
بنام. اون لسان عرف هست، این لسان فلسفه هست، با هم اختلاف ندارن. این میگه من وجود، این میگه من وجود رو منحصر میکنم به وجود واجب، اصلا بر ممکن وجود قائل نیستن. این میگه نه، من وجود رو منحصر نمیکنم به واجب، یه وجود داره واجب قرار، یه وجود برای ممکن. اون وجودی که برای ممکن قائل است، فیلسوف قائله، اون رو اگر بدیم دست عارف، عارف هم میگه بله اینم وجوده، منتها این من اسمش رو وجود نمیذارم، اسمش حکایت میذارم. همونی که فیلسوف بهش میگه وجود، بدون دست عارف میگه اسمش حکایت. من به خاطر خوشبینی که به این بزرگواران دارم جمع میکنم، یعنی میگم نظرشون نظر لفظیه. برای دیگه وجود وقتی میشه رفت، وقتی وجود میشه رفت، این در واقع میشه نمیشه وجود دیگه، میشه همون آیت، میشه مظهریه. حالا شما میخوان تعبیر عرفانی بکنید یا تعبیر فلسفی بکنید؟ الان بحث ما در فلسفه است، چون بحث ما در فلسفه است به عرفان کار نداریم. حرف عرفان هم مخالف فلسفه نیست، حرف فلسفه هم مخالف عرفان نیست، البته به نظر من هم که من سعی میکنم نظرشون لفظی کنم. وایم خواهیم هم بذاته بله، عقل اول هم میخوان، ملائکه هم میخوان تعریف کنن، این عقول منفصله هم میخوان تعریف کنن، میگن مجردون خواهیم هم بذاته. منطقه خب این اولا مجردونی که در خدا میگیم با مجردونی که در اینا میگیم فرق داره، مثل موجودانی که میگفتیم. ثانیاً قائم به ذاته هم فرق میکنه، خدا قائم به ذاته یعنی علت العلل، اینا قائم به ذاته یعنی معلولند، خیلی قائم به ذاته هم فرق میکنه. مثل خود موجود که عرض کردن، شما به خدا اطلاق موجود میکنید و ما اطلاق موجود میکنید، خب این تفاوت چقدر کجا تا کجاست؟ در عقل میگن جوهر مجرد اطلاق جوهر، اگه به معنی ذات باشه بر خود جایزه، به معنی ماهیت باشه نه. اطلاق جوهر به معنی ماهیت بر عقل اول جایزه، بر خود جایز نیست. خب تا اینجا ثابت شد که خداوند عقل است، به بیانی که گفته شد. استیحاش هم نکنید، عقل رو توضیح دادم، عیبی نداره، مگر اینکه توقیفی باشیم و در روایت اطلاق عقل نشده باشه، اون وقت نمیتونیم اطلاق عقل بر خدا بکنیم، و در غیر این صورت اشکالی نداره که اطلاق کنیم. اگه توقیفی نباشیم اطلاق اشکال نداره، شما میبینیم شرایط اطلاق فراهمه، بالاخره این عقل قابل اطلاق است. منتها اینو دقت کنید، حتما خلط نکنید عقلی رو که بر خدا اطلاق میکنیم و عقلی رو که بر عقول فعالی و منفعل اطلاق میکنیم. تا کلمه عقل گفتیم ذهنتون منصرف نشه به اینا. خب حالا که عقل شد، عقل تعلق میگیرد به موجود نه به مدون. اینم خودش یه بحثیه که آیا عقل تعلق میگیره به مدون یا نه. گفته می شود که معدوم چیزی نیست که عقل بهش تعلق بگیرد. خب خیلی راحته، این مطلب خیلی راحته، درست هم هست. معدوم چیزی نیست که عقل بهش بخواد تعلق بگیره. اصلا تعلق یعنی وابستگی به چیزی که معدومی که نمیشه وابسته شد. این حرف درستیه. گاهی هم گفت یه جور دیگه حرف می زنن، میگن که عقل در خودش عدم ندارد، پس چگونه به عدم تعلق میگیرد؟ این یه خود مشکل فهمش که ابن سینا در مقاله هفت الهیات این مطلب رو میگه. میگه عقول درشون عدم نیست، قوه نیست، ازا این اصلا عدم و قوه رو درک نمی کنه. خب البته باید بحث کنیم که چطور درک نمی کنه. میگه اونا فقط اون چرا که دارن درک میکنن، یعنی وجود رو، عدم رو درک میکنن. خب عقل عدم ندارد که بخواد عدم رو درک کنه. عدم رو درک نکرد یعنی به عدم تعلق نمیگیره. عدم معدومه، پس به معدوم تعلق نمیگیره. اینم یه بیان برای عدم تعلق عقل به معدوم. یه بیانی که معدوم چیزی نیست که بهش بخواد تعلق بگیره، که چیزی بخواد به او تعلق بگیره. این خیلی بیان روشنیه، ابهامی توش نیست. ولی یه بیان اینه که این عقل خودش عدم درش نیست. وقتی عدم درش نبود، عدم رو درک نمی کنه. درک نمی کنه، تعلق نمی گیره به عدم. تعلق به عدم که نگرفت، تعلق به معدوم هم نمی گیره. این هم یه حرف دیگه است. هر دو مطلب درسته. منطقه اولیش خیلی روشنه که چون معدوم چیزی نیست عقل سلامه. خب حالا پس بله معدوم نیست و معدوم بله معدومی که مضاف باشه به لحاظ اون مضافون الهیش که موجوده اشکال نداره، اون درک میشه. مثلا عدم البصر درک میشه، به لحاظ بصرش درک میشه، ولی معدوم و مابه معدوم اینه عدم درک نمیشه چون چیزی نیست. خب پس قرار شد، تا اینجا قرار شد خداوند عقل باشه یه مطلب، مطلب بعد این که به معدوم تعلق نگیره بلکه به موجود تعلق باشه، به موجود تعلق باشه. خب حالا ببینیم موجودات چی هستن. موجودات خالی از این موجودات جهان دیگه نیستن، مجردش، مادیش، ملکوتش، جبروتش و ناسوتش، همه اینا رو حساب کنی کل موجودات جهان همینا. پس خداوند عقل است، عقل به موجود تعلق میگیرد، موجودات هم ایناست، پس خداوند عقلش به اینا تعلق میگیرد، یعنی به همه موجودات تعلق دارد. ببینید عرض کردم چطوری وارد بحث داری میشه. پس خداوند به تمام موجودات عقل دارد، یعنی تعقل میکند همه موجودات رو. حالا که معلوم شد تعقل میکند، سوال این است که نحوه و کیفیت تعقل چگونه است. تعبیر به کیفیت هم نمی کنیم، جهت تعقل، کلمه جهت بکنیم، چون کیفیت از خدا نفی شده. این جهت تعقلش فعلیست یا انفعالی؟ میگن که جهت تعقل باید علی بچن اشرف باشه. جهت تعقل دو قسم بیشتر نیست، فعلی و انفعالی. اون اشرفش رو در خود اثبات کنی، اون غیر اشرفش بر خود محاله. چون غیر اشرفش محاله پس اشرفش ثابت میشه. بنابراین ثابت شد که خداوند به تمام ماعدا و به تمام موجودات علم فعلی دارد نه علم انفعالی. این همون حرف قبل بود که تلخیص و مذهبیم با خود به صورت خلاصه بیان شد. که دقت شدید ایشون آخر سر منتهی کرد به علم فعلی، گفت خداوند عقل است، عقل به موجود تعلق میگیرد، موجود هم که همین ها که هستن، پس عقل خدا به تمام موجودات تعلق گرفته، منتها تعلقش علا بچن اشرف است، یعنی انفعالی نیست، فعلی است. چون انفعالی محال است پس باید فعلی باشه، چون دیگه رای دیگه نداریم، یا انفعالی است یا فعلی. انفعالی که محاله پس باید فعلی ثابت باشه. موجودات کجاست؟ نه کاری نداره، نه کاری نداره که موجودات کجا. خدا به موجودات عالم حالا نحوه علم که نمیخوام بیان کنیم، که نحوه علم از طریق صور مرتسمه است یا از طریق حقایق اشیاء است یا از طریق عیان ثابت است یا از طریق ثابتات ازلی است، چنان که معتزله میگه اصلا به اینا ما کار نداریم. فقط میخوام بگیم خدا عالم است به موجودات، چگونه عالم است کار نداریم. فقط میخوام ببینیم آیا انفعالیان عالم است یا فعلیان. چون انفعالیان محال است پس باید فعلیان عالم باشه. و تلخیص و مذهبه این است که انهم لم وقفو بالبراهین، وقفو یعنی اطلعو، مطلع شدن با براهین، انهم یعنی فلاسفه، محققون من الفلاسفه، بالبراهین آگاه شدن بر این که خداوند لا یعقل الا ذاته، نتیجه گرفتن فذاتهو عقلون ضرورتن. اینو توضیح دادم که چطور از عاقل ذات بودن رسیدن به عقل بودن. که عرض کردم عاقل عبارت هست از موجود مجدد قائم به ذات، عقل هم همینه. پس هر عاقلی عقل است و خدا چون عاقل است پس عقل است. ولما کان العقل به محو عقلون انما یتعلق بالموجود لا بالمعدوم. اینم توضیح دادم عقل به محو عقلون، این داره اشاره میکنه به همون مطلب دومی که من عرض کردم. نمیگه چون معدوم در خارج نیست عقل بهش تعلق نمیگیره، میگه چون عقل عقل است و عدم درش راه ندارد به معدوم تعلق نمیگیره. این داره مطلب دومی که من عرض کردم میگه. ولما کان العقل به محو عقلون انما یتعلق بالموجود لا بالمعدوم. به محو عقلون تعلق به موجود میگه. اگه به محو نفسون بود، چون نفس درش عدم هست، نفس درش قوه هست به خاطر ارتباطش با ماده، اون میتونه عدم رو درک کنه، عقل نمیتونه عدم رو درک کنه. وقتی درک نکرد تعلق نگرفته، درک یعنی تعلق دیگه. عقل بخواد تعلق بگیره یعنی درک کنه، چون عقل تعلقش خیلی در چیزی دیگه نیست. بله چیه خودشو؟ محدودیت خودشو محدود نیست. چرا؟ عقل غیر خداوند ولی محدودیت خودشو درک میگه. چرا؟ نه محدودیت خودشو درک میکنه یعنی خودشو به عنوان وجود محدود میبینه، اون مابعدشو نمیبینه. بله با مقایسه بله این که شما فرمودین درسته و من اینو عرض نکردم چون کاری بهش نداشتم. با مقایسه عدم رو درک میکنه یعنی خودش رو ملاحظه میکنه، خدا رو ملاحظه میکنه، میبینه خدا بی نهایت ولی خودش محدود، اون فاصله بین محدود و بی نهایت میشه عدم، اونو درک میکنه. با مقایسه درک میکنه عدم هم. بله حالا یا عدم مضاف یا عدم مطلق با مقایسه درک میکنه. عقول با مقایسه عدم رو درک میکنه یعنی عدم رو به وجود مقایسه میکنه، چون وجود درک میشه عدم هم به مقایسه درک میشه، ولی عدم رو از ناحیه ذات خودش نمیتونه درک کنه بدون مقایسه. ولی بدون مقایسه بیاد از ناحیه ذات خودش درک بکنه نمیتونه، چون عدم تو ذاتش نیست. چی رو میخواد درک کنه؟ چیزی که نداره. بله میاد بیرون ذات خودش مقایسه میکنه، تو مقایسه عدم درک میشه. ابن سینا قبول داره که عدم رو موجودات که بالفعل محضن درک میکنه، منتها با مقایسه نه بدون مقایسه. وقت پس خب تعلق گرفت عقل خدا به موجود. وقت قام البرهان علی انه لا موجود الا هذه الموجوداتی که نحن نقلها، همین موجوداتی که متعقل میکنیم از عقل اول بگیرید تا ایولا، عالم جبروت و ملکوت و ناسوت همه اینا موجودات همینا. البته من یه روزی عرض کردم در ظلمات هم موجودات داریم که نحن لا نقلها، اونا هم خدا درک میکنه، اونا هم خدا درک میکنه در ظلمات. یه روزی این اشاره کردم به مطلب. فلابو دنیت علق علمهو بها، باید علم خداوند بها یعنی به تمام این موجودات تعلق بگیره. خب پس موجودات معلوم خدا هستن، اما چه نحوه معلومیتی؟ فعلی یا انفعالی؟ و اذا وجب ان یتعلق به هذه الموجودات، اگر علم خدا واجب است به این موجودات تعلق بگیره، فاما ان یتعلق بها علی نحو تعلق علم نابها، یعنی به نحو انفعال، به همون نحوی که علم ما تعلق میگیرد به موجودات، خداوندم علمش تعلق میگیره به موجودات. علم ما انفعالی است، علم خدا انفعالی است، آیا اینطوره؟ و اما ان یتعلق بها یا اینکه تعلق میگیرد علم خدا بها یعنی به موجودات، علا وجه اشرف من جهت تعلق علم نابها. تند خوندم که بدونید من در اینجا متمم عفر تفضیله. یا اینکه علم خدا تعلق میگیرد به موجودات بر وجهی که اون وجه اشرف هست از اون حیث و جهت و وجهی که علم ما تعلق میگیرد به موجودات. کدوم یکی از ایناست؟ آیا علم خدا تعلق میگیرد به موجودات همونطور که علم ما تعلق میگیرد، یا علاوه چن اشرف از اون که علم ما تعلق میگیرد؟ جواب میده، میگه و تعلق علمهی به ها علا نحوه تعلق علم نابه ها مستحیلون. این که علم خدا به موجودات به همون نحوی که علم ما به موجودات تعلق میگیرد تعلق بگیرد محال است. دو تا بچ بیشتر نیست، یه بچهش که مثل علم تعلق علم هاست که محاله، خب باقی نمیمونه جز اون بچه دیگر. توجب ان یکون تعلق علم خدا به هاینه به موجودات علا نحو اشرف و وجود اتم لها من النحو الذی، بازم اینجا من متمم وفر تفصیل. باید تعلق علم خدا به نحوی باشد که اشرف باشد من النحو الذی تعلق علم به ها، و وجود اتم لها من النحو الذی تعلق علم به ها. ضمیر لها برمیگرده به موجودات، وجودی که برای موجودات است و وجود اتم است. موجودات چند تا وجود دارن؟ یه وجود در خارج دارن، یه وجود در ذهن من و شما دارن که عقل انفعالی دارن، یه وجود در علم و در پیش عقول، در نزد عقول دارن، اونجا نمیگیم ذهن عقول، میگیم نزد عقول، در نزد عقول دارن که عقول فعال هست. چند تا وجود شد؟ یه وجود هم اندالله دارن، وجود علمی اندالله. اون وجودی که اندالله اتم مسلحا برای این موجودات از وجودی که پیش ما دارن و از وجودی که در خارج دارن، از وجودی که در نزد عقول عالیه دارن، یه وجود دیگه دارن پیش خدا که اتم وجود هاست. روشن مطلب. و وجودن یعنی الا فوج من یکون تعلق و علمی بها الان نهبن اشرف و الا وجودن اتم لها، وجودی که برای این موجوداته، منتها وجود اتمه، اتم است از اون نحوی که علم ما بهش تعلق گرفته. این من النحو هم متمم اتمه هم متمم اشرفه. متمم اتم، متمم اشرف بودنش یه خود واضح داره، متمم اتم بودنش توضیح میخواد. وجودی است که اتم است لها، یعنی برای این موجودات، از اون وجودی که پیش ما دارن، از اون وجودی که پیش عقول دارن، از اون وجودی که پیش خودشون دارن، یعنی در خارج. لأن العلم الصادق هو الذي يطابق الموجود. علم صادق باید مطابقه با موجود باشد. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه علم خداوند به این موجودات علمیست مطابق این موجودات، منتها با وجود اتم. اتم بودن مخالفت درست نمی کنه. خداوند عالم است به همین وجود، پس همین وجود پیش خداست، اما اتمش. پس ما نبریم علم خدا علم صادقه، چون همین وجود پیششه، نه خلاف این وجود. وجود فرس پیش اوست، وجود انسان پیش اوست، منتها اون وجود، وجود اتم فرسه، وجود اتم انسان. علم خدا صادق است، این یک، این مقدمه، یه مقدمه. و علم صادق این است که مطابق موجود باشد، این هم مقدمه دوم. نتیجه این است که علم خدا مطابق موجوداته، یعنی همون وجود فرس پیششه، همون وجود انسان پیششه، منتها به نبعت. فاین کان علم هو اشرف من علمنا، اگر علم خدا اشرف از علم ما باشد که هست، فعلم الله يتعلق بالموجود به جهت اشرف من الجهت التي يتعلق علمنا به. منم در اینجا متممه. این دقت کنید، علم خدا تعلق میگیرد به موجود به جهتی که اشرف است از جهتی که علم ما تعلق میگیره. یعنی علم ما تعلق میگیره به وجود این فرس، علم خدا هم تعلق میگیره به وجود فرس. منتها اون وجودی که در علم ماست وجود نازل فرسه یا وجود نزدیک به نازله، اما وجودی که پیش خداست وجود اتمی. پس توجه کنید عبارت رو، علم خدای سبحان تعلق میگیره به موجود، یعنی به وجود موجود، اما به اون جهتی که اشرف است از جهتی که علم ما تعلق گرفته. علم ما به همین وجود تعلق گرفته، منتها با جهت نازل. علم خدا به همین وجود تعلق گرفته با جهت اشرف. تشکیل در وجود، بله، نه تشکیل در وجوده، بله. اصلا وجودی که مثلا این انسانی که در خارجه، شما در ذهنتون تعقلش کنید، وجودی که در ذهن شما میاد اشرف از وجودی در خارجه. اون تا ذهن من نمیتونه وجودیشو تو خارج بیاره، شرافت وجودی شوشن نمیشه. ولی این وجودی که در ذهن منه اشرف از وجودیست که در خارجه، و وجودی که در پیش عقل اون اشرف از وجودیست که در ذهن منه، وجودی که در پیش خداست اشرف از اونیست که پیش عقوله. همه اینا وجودند، اما درجات مختلف یک وجود. بله،
با اگه ماهیت بذاریم ماهیت که یک سانه چون چه خدا تو پیش ما اگه دو بازی بذاریم درسته داریم بقای مشروع نه قرار نمیده.
نمیدونم من توی نمتی چهار که میخوندم اینو گفتم یا نگفتم، ولی تو ذهنم هست. مشا صدق مفهوم وجود رو بر وجودات خارجی تشکیکی میگیره، ولی تشکیک رو تو خود وجود خارجی نمیبره. تشکیکی در مفهوم قاله، میگه صدق مفهوم وجود بر این وجودها مختلف، ولی خود وجودها مختلفن. صدر میگه بله خود وجودها مختلفن، مشا چیزی نمیگه. ولی بارها دیده شده در کلامشون، این من توی احتمالا تو نمت چار گفتم که بارها دیده شده تو کلام مشا، حالا ناخودآگاه یا طغیان قلم، طغیان هم اسمش خوب نیست، حق رفتن قلم، به حق رفتن قلم تشکیک تو خارج هم آوردن، یعنی وجودهای بیرون از مفهوم رو هم دیدیم مشکک کردن. حالا چی شده؟ یعنی به قول صدرا میگه تو ارتکاز بشر هست، هرچی هم بخواد این کار کنه نمیتونه، بالاخره قلمش به اون سمت میره، یعنی به سمت حق میره، چون تو ارتکازشه. مگه میشه وجودهای مختلف در خارج منکر شد؟ تنها صدق مفهوم که نیست. بله مشا قالب اختلاف درجه هست، ولی اسم تشکیک نمیره. این دقت کنید، اینقدر هم از مسئله پرت نیستن مشایین. مشایین اینقدر از مسئله پرت نیستن، اونا معتقده به اختلاف وجود هستن، اونتر اختلاف وجود تشکیکی نمیگیرن، تباینی میگیرن، چون تشکیک احتیاج داره به یک واحد که در همه اون واحد وجود داشته باشه، یعنی باید یه وجود واحدی در همه این مراتب وجود داشته باشه، وقت بعضی مراتب اضافه داشته باشن بعضی کمتر. حقیقت واحده اگر اختلاف درجه داشت تشکیل پیدا میکنه، مشا این حقیقت واحده رو تو وجود نتونستن تصویر کنن، اختلاف درجه رو قبول کردن، منتقال به تباین شده. نه به نمکنت هم قبول کردن، بله اصلا تباین در وجود بین من و شما قبول دارن، وجود من با وجود شما که مباینه، ماهیت ها یکیه، ماهیت ها یکیه، ولی تباین میگه قبول دارن در... اختلاف درجه ممکنه نباشه بین وجود من و شما، ولی اختلاف درجه بین علت و معلول هست، بالاخره اختلاف درجه تو وجود قبول دارن، حتی تو ممکنات هم بین ممکن و واجب که بماند، ولی تو ممکنات هم قبول دارن، تشکیک رو قبول ندارن، اختلاف رو قبول دارن، تشکیک رو قبول ندارن. صدق تشکیکی میگن مفهوم واحد داریم، دقت کنید، مفهوم واحدی میتونن درست کنن، میگن مفهوم واحد داریم، صدقش بر فلان چیز به اولویت است و یکی دیگه به خلاف اولویت است، صدقش بر فلان چیز به شدت است و یکی دیگه به ضعف است، اینطوری توضیح میدن. این در مفهوم، چون مفهوم واحد قائلن، اما میان تو خارج یه حقیقت واحد قائل نیستن، اگه حقیقت واحد قائل بشن تشکیک رو تو خارج میاره، صدر حقیقت واحد تو خارج قائله تشکیک رو میاره، مشا حقیقت واحد قائل نیستن، اختلاف درجه قائلن، اختلاف درجه با تباین توجیه میکنن. روشن مطلب؟ پس وجودا رو قبول دارن اختلاف داره، ولی تشکیکش رو قبول نداره، چون تشکیک قوامش به اون واحده، تو مفهوم، مفهوم واحد داریم، یعنی اون که مقدم تشکیک وجود داره، لذا در مفهوم غالب تشکیک میشه، اما در خارج اون مقدم تشکیک رو که اون امر واحده میگن نداریم، میگن نداریم، صدر میگه داریم، اونو میگن نداریم. مشکل سر همین واحده است، اگه واحد وجود داشته باشه تشکیک هست. مشا معتقد به واحد نیستن در خارج، معتقد به واحد هستن در مفهوم، تشکیک تو مفهوم میبرن تو خارج نمیبرن. صدر در هر دو قائل به واحد هست، هم مفهوم واحد میبینه هم حقیقت واحد میبینه، از هم تشبیه در صدق قرار میده هم تشبیه در خارج. چرا؟ مشا در مورد خدا تشبیه مفهومی قائله، میگه صدق مفهوم وجود بر وجود خداوند به اولیت اولویت و شدت.
نه نه خدا ابنش مفهومیه، خدا تشکیه نبرسش کنی برای خدا ابنش مفهومی باشه،
نه وجود نه وجود خداوند، وجودی که پیش خداوند است اتم است از وجودی که پیش ماست، ولی تباین دارن با هم. اما مفهوم وجود بر اون وجودی که پیش خداست و بر اون وجودی که پیش ماست به تشکیل میکنه. مفهوم وجود، مفهوم وجود بر اون وجودی که پیش خداست و بر وجودی که پیش ماست به تشکیل صدق میکنه، ولی واقع این دو وجود، یعنی وجودی که پیش خداست و وجودی که پیش ماست، تشکیل نداره. واقعش تباین داره. و رفا یه وجود بیشتر قرار نیست. نه
میخوام بیام این میخوام که انگار نزدیکتر میکنه مشروع رو به افراد تا دیگه چون اونا که اصلا وجود رو یه دونه میدونن اینا که
نه صدرا نزدیکتر به افرادی مشروع بی نهایت وجود قائله، صدرا یه حقیقت وجود قائله، عرفان هم یه وجود قائله. صدرا یه حقیقت وجود قائله، یه مراتب وجود، یه حقیقت وجود. مراتب بردارید میشه یه حقیقت وجود. البته حقیقت وجودی که صدرا قائله اون منحصر به وجود منبسط نمیشه، وجود واجب رو میگیره. در وجود منبسط خب فعل خداست، میشه امر واحد ممکن. اگر خدا رو بیارید میشه این وجود واحد، دیگه نمیتونه وجود ممکن. باید بگید مرتبهش واجب، سایر مرتبهش ممکن. دیگه اینا روشنه، لازم نیست من وارد بحثش بشم. بله وجود خارجیشون رو ببینید، صدق مفهوم وجود بر علت قوی تر از صدقش هست بر وجود معلول، ولی وجود علت و معلول در خارج تشکیکی نیستن، ولی قوت و ضعف دارن. قوت و ضعف تو خارج ممکن نیست، ولی زا اجازه میده که مفهوم صدق کنه، مفهوم به شدت یا به ضعف صدق کنه. قوت و ضعف خارجی رو قبول داره، ولی قوت و ضعف رو با تشکیک توجیه نمی کنه. در سواد و بیاض ملاحظه کنید، در سواد سواد ما مراتب مختلف بر سواد داریم، یا برای بیاض مراتب مختلف داریم. اونجا میگه سواد واحد ما نداریم، میگه هر کدوم از این مراتب سواد نوعی هستن جدای از نوع دیگر، تبیره به نوع میکنه، میگه اینا یک نوع نیستن دارای مراتب مختلف، بلکه انواع مختلف هست. درجات رو با انواع توجیه میکنه نه با مراتب. چرا؟ چون واحد قائل نیست، یه حقیقت بیاض قائل نیست که بگه این حقیقت دارای مراتبه. میگه ما حقایقی از بیاض داریم، هر کدوم دارای مرتبه خاص خودشونه. اینطوری توجیه میکنه، یعنی اینطور نیست که عرض کنم از مسئله پرت باشه که بگه وجود در خارج یکسانه. نه، وجود در خارج یکسان نیستن. اگه وجود در خارج یکسان بودن چرا مفهوم به اختلاف صدق میکنه؟ این صدق مفهوم نشون میده که بیرون هم اختلافی هست، من تا بیرون اختلاف تشکیکی نیست، اختلاف تباییی نیست. حرف شما. بله؟ در وجود از طریق ماهیت درست میشه، در مثل سواد و بیاض از طریق صورت نوعیه درست میشه. نه، اینم که ما میگیم از طریق ماهیت درست میشه، اینم حرف صدراست که به دهان مشهد داده. تو صفحه دوم شواهد ربوبیه میگه ما اختلاف وجود را از طریق ماهیت میتونیم درست کنیم، حتی اختلاف عقل و نفس رو. اختلاف عقل و نفس به ظاهر در وجوده، اون وجودش وجود علیه، این وجودش وجود معلولیه. ایشون میگه اون وجود وسیع دارای ماهیت عقلیست، این وجود ضیق دارای ماهیت نفسیست. میتونی بگی درجه وجود تفاوت داره، میتونی بگی ماهیت ها یعنی حد وجود تفاوت داره. صدرا این کار میکنه، صدرا اختلاف در وجود رو به اختلاف در ماهیت برمیگردونه. مشاه این کار نمیکنه، مشاه بیانی نداره، ولی بیان صدرا با کلام مشاه مخالفت نداره، چون مشاه بیان خلاف حرف صدرا نداره. صدای تسالحی بین خودش که قالب تشکیکه و مشتاق که قالب تباین هم درست میکنه از طریق همین ماهیت. میگه که شما بین علت و معلول هم دو تا ماهیت میتونید درست کنید. اختلاف درجه تو خود وجوده، ولی همین اختلاف درجه وجود باعث اختلاف ماهیت میشه. این چون درجهش چنان است ماهیت عقلی دارد، اون چون درجهش چنان است ماهیت نفسی دارد، که ماهیت عقلی و نفسی تبابا درست میکنه. میتونید ماهیت های بکشین کنار در باره وجود بحث کنید، بگید اون وجود علی داره، این وجود معلولی داره، اون وجود قوی، این وجود ضعیف، که ماهیت رو دخالت ندید. میتونید ماهیت هم دخالت بدید. میگه مشا ماهیت رو دخالت دادن، ما هم در تشریح ماهیت رو میتونیم دخالت بدیم، بنابراین بین ما و مشا فرقی نیست. اینجوری جمع میکنه بین کلام خودش و مشا. بله اصلا به این بگم در تشریح ماهیتی نه ماهیتات مشکلند، تشریح تو ماهیت را نمیدیم. این دوتا مطلبه، این دقت کنید. یه وقت ماهیت انسان رو میخوام ملاحظه کنم، تو این تشریح را نمیدیم. یه وقت ماهیت انسان با ماهیت عقل رو میخوام نگاه کنم، اینجا تشریح هست. یا خود ماهیت انسان رو میخوام نگاه کنم، توش تشریح نیست، تیکی انسان باشه یکی انسان تر. اما یه وقت ماهیت انسان رو با ماهیت عقل میسنجم، این تشریح هست. اینجا در واقع تشریح تو وجوده، وجودشونه، ما تو ماهیت میبینیم. یعنی در واقع اختلاف درجه است. این چون درجهش عالی است ماهیت عقلی گرفت، این چون درجهش نازل ماهیت انسانی گرفت. پس اختلاف تو درجه وجوده، منتها تو ماهیت ظاهر شده. اینجا میتونه تشکیل قائل بشه. این تشکیل در ماهیت اسمش نیست، یعنی اون تشکیل در وجودی که با ماهیت داره تبیین میشه. تشکیل در ماهیت اینه که شما انسان رو مشکک ببینید، بگید این موجود انسان است و این چه انسان تر که اینو قبول نداره. چرا؟ همونطور که حقیقت واحد میتونیم بگیریم، مفهوم واحد به طریق اولا میتونیم بگیریم. چرا نتونیم بگیریم؟ صدرا میگه از این وجودهای مختلف حقیقت واحد میگیرید، مشا میگه مفهوم واحد، مفهوم واحد یافتین که آسون میشه. مشترک معنویه، ببینید مفهوم وجود مشترک معنویه، از همه وجودهای مختلف گرفته میشه. اگه مشترک لفظ، اگه تباین، تباین یعنی این که نه این که یعنی معناش مختلفه، تباین یعنی این فردا با هم متباینه، خارجی ها با هم متباینه، نه معناشون یکی نیست، مفهومش یکیه. تباین در مفهوم قائل نیستیم، مفهوم مشترک معنوی میدونیم، تباین تو خارجی ها قائلیم. وقت از خارجی ها که متباینن همه معنای واحد رو افاده میکنه. حالا آیا می توانیم از متباینات مفهوم واحد بگیریم یا نگیریم؟ این باید ببینیم آیا صدر اشکال میکنه یا نمیکنه. صدر ممکن اشکال کنه، بگی که ما از این متباینات نمیتونیم مفهوم واحد بگیریم. مشا میگن نه، مفهوم واحد میشه گرفت به خاطر اینکه همه همه از نظر معنا وجودند. بله؟ در مفهوم متباین نیستن، در مفهوم متباین نیستن، مفهوم مشترک معنویه نه خارج. خب حالا شما شاید میخواد نظر صدر رو تقویت کنید، حالا یه دلیل بر نظر صدر رو بیارید. مشا اینو میگه، حالا آیا حرف صدر رو رد مشا میکنه؟ خود صدر یه چیزی داره، یه حرفی داده. الان بحث در این مسائل نداریم، تو اینا باید نشیم. فلل موجوده ازن وجودان، فلل موجوده ازن وجودان، همین وجود خارجی مثل انسان، همین وجود خارجی زید، دو وجود دارد. یه وجود اشرفی دارد نزد خداوند، یه وجود اخصی دارد همین که تو خارجی. فلل موجوده ازن وجودان، وجودان اشرف که وجود علمی نزد خداوند است، و وجود اخص که حالا وجود خودشه یا وجود پیش ذهن منه یا وجود پیش غوله، این همه اخص هم نسبت اون وجود که پیش خداست. اینجا چون دو وجود قائله، دیگه من عقل و ذهن رو مطرح نمی کنم، وجود اندلا رو مطرح می کنم با وجود خارجی. وجود اندلا میشه اشرف، وجود خارجی میشه اخص. ول وجود الاشرف ها و علت الوجود الاخص. این خوب نبود سر خط نوشت، بعدم درش نوشت، درش نوشتن لازم نبود، ریز باید نوشته بشه متصل. و وجود اشرف علت وجود اخص است. چون گفتیم علم خدا علم فعلیه، علم فعلی سازنده وجود خارجیه، پس خداوند با علمش این موجودات خارجی میسازه، یعنی وجود اشرف علت میشه برای وجود اخص. و هزا معنا قول القدما ان الباری تعالی هو الموجودات کلها. عبارت توجه کنید رهزن نشه ها، خداوند همه موجودات هست معنیش این نیست که همه موجودات جهان رو جمع کن بر این مجموعه اسم خدا بگذار، این چه کفره. اینو بعضی ها چند حرف عرفا رو نفهمیدن، حرف عرفا و وحدت وجود اینطوری تفسیر میکنن، این تفسیر تفسیر باطله و کفره. هیچ وقت نمیگیم همه موجودات جهان رو جمع کن و این مجموعه رو بگو خداست، غلطه. منظور اینه که وجود اشرف، وجود اتم و اشرف همه موجودات پیش خداست. پس خداوند حالا یا واجد وجود اتم اشیاست یا اصلا خودش وجود اتم اشیاست، ولی اشیا به وجود اخصشون موجودند و اینا خدا نیستند. اشیا به وجود اخص موجودند تو خارج، این ماها به وجود اخص موجودیم. وجود اتم بمون که وجود علم خداست و این ذاتش اون یه وجود دیگه است. بله؟ اون بسیط الحقیقه است، این خیلی نزدیک شده بسیط الحقیقه، خیلی این حرف نزدیک شده بسیط الحقیقه. یعنی خداوند حقیقت اشیا را دارد، یا بگید وجود اتم اشیا را دارد، ولی نه اینکه این وجودهای اخص رو جمع کنید مجموعه رو بگید خدا. این وجودهای اخص هر کدوم وجود اتم دارن، وجودهای اتمشون رو جمع کنید و واحد کنید به نحو لف بشود یک وجود، اون میشه خدا. پس این موجودات خدا نیستن، خدا این موجودات نیست. ان الباری تعالی هو الموجودات کلها، خدا کل موجوداته. معناش همین نیست که گفتیم نه یعنی خدا این موجوداته، یعنی همه این موجودات به وجود اخص جمع بشن میشن خدا، بلکه معناش همینه که وجود اتم این موجودات در نزد خدا هست و خداوند همون وجود اتمه. ما تا وجودای اتم رو جمع کنید یکیش کنید که تکثرات پیش نیاد، ترکب و خلاف وساطت حاصل نشه. و هو المنعم بها، و الفاعل لها. والفاعل لها روشنه، خدا فاعل این وجوداته. گفتیم وجود اشرف علت اصل وجود اخص، خدا وجود اشرف رو دارد و وجود اشرف علت اخصه، پس خدا من فاعل هم است، فاعل لها. اما منعمون به ها یعنی چی؟ والمنعم به ها یا منعم به ها چجوری بخونیم؟ نسخه نگاه کردم لها نداشت، ولی منعم لها نداشت، همه بها بود. شاید هر دو جور بتونیم بخونیم، منعم و بها، منعم و بها. وجود اتم رو نگاه کنید و ببینید که علت هست برای مادون، بگید مثلا منعم و بها، یعنی خداوند با همون وجود اتم انعام میکند بها، یعنی به وجود اخص. این خوب میشه، یعنی ترحم، یعنی تفضل، یعنی با تفضل خلق میکنه دیگه، اصلا کل کار همون با فاعل لهای نزدیک میشه. منعم و بها و الفاعل لها، یعنی خداوند موجودات هست و منعم به وجودات و فاعل وجودات. که دو تا مطلب تو اینجا فهمیده بشه. یکی اینکه خداوند وجود اتم و اشیاست، یکی اینکه سازنده وجود اخصشونه. وجود اخص اشیا خلق خداست نه خود خدا. وجود اتم و اشیا که حقیقت اشیاست خداست. و این به این معنی نیست که ما ها خدایی، ما خلق خدایی. ولی ذالک قال رؤسا صوفیه الله و الله. تو جهان که نگاه کنی هیچی غیر از اون نیست. این یعنی چی؟ این هم حرف آرف هست. هیچی غیر از خدا تو جهان نیست. خب این الان ما داری میبینیم غیر خدا، خب ما هستیم. آیا ماها خداییم که غیر خدایی چی نیست؟ این خیلی غلط اندازی نبارد. این عبارت هم از عبارت است که باید توضیح داده بشه و مفهومش روشنه. در جهان چیزی جز خدا نیست، یعنی وجود اتم که وجود الهی است همون وجود است، بقیه وجود نیست. بقیه در مقابل وجود وجود نیست. من شعر سعدی یادم نمیاد، میگه که حالا مفادش اینه، موجودات در مقابل وجود او وجود ندارند، اصلا جا نداره اسم وجود ببرند. یعنی الان ما بین خودمون میگیم موجودیم، مثل این که صدرا میگه همه رفتیم به خدا، ولی خودمون که با هم مقایسه میکنیم میبینیم نه، یکی جوهره، یکی عرضه، یکی متکیه، یکی متکاست، یکی علته، یکی معلوله. خودمونو با هم که مقایسه میکنیم نه یه چیزی هستیم، ولی وقتی خودمونو با خدا مقایسه میکنیم میگیم همه سایه‌ایم، همه ربطیم. ببین با کی خودتو مقایسه میکنی؟ وجود ما در مقابل وجود خدا هست، اسم وجود غلطه برش گذاشته میشه. باید بگیم آیت اون وجودم، نه ما وجودیم. پس در جهان چیزی جز او نیست، فقط او هست. بقیه هرچی هستن او رو دارن نشون میدن. دقت کن چی دارن میگه، بقیه هرچی هستن او رو دارن نشون میدن. پس همه چی داره او، همه دارن میگن او، خود او هست، بقیه هم دارن هدایت به او میکنن، پس چیزی جز او نیست. دقت میکن چی شد؟ لاهو الاهو یعنی فقط او هست، بقیه هم دارن میگن او، یعنی ربط به او هستن و او نشون میدن، یا حاکی او هستن، آیت او هستن. هیچ که خودش رو نشون نمیده، چه خودی نیست، همه آینه. این توضیح من از کنن، آینه رو ملاحظه کنید، قبلا اینا رو گفتن، آینه رو ملاحظه کنید، اون یراقی که دور آینه است آینه نیست، نشون نمیده. جیوهی که پشت آینه است نشون نمیده، شیشه نشون نمیده. این که آینه گرده، گرد بودنش نشون نمیده، مربع مربع بودنش نشون نمیده، فقط آینه آینه بودنش نشون میده. یعنی صورت من کی نشون میده؟ آینه بودنش. بقیه نشون نمیدن، ولی من خدا رو نشون میدم. به چی نشون میدم؟ به تمام وجود نشون میدم، به تمام خصوصیات نشون میدم. اگر مثلا جسمی گرده، گرد بودنش هم خدا رو نشون میده، مربع مربع بودنش هم خدا رو نشون میده، اگه داره یراق یراقش هم خدا رو نشون میده، اگه پشتش جیوه جیوهش هم نشون میده. جهان کلش آینه است، نه اینکه مثلا ذات منو ملاحظه کنید بگید ذاتی دارم که آینه است، نه ذاتتم آینه است. خب چی باقی میمونه؟ چی باقی میمونه جز آینه؟ بنابراین چیزی جز اون نیست در جهان. بقیه هم نه من هستم که او را نشون میدهم، اصلا منم نشون دهنده ام، ذاتم نشون دهنده است، خصوصیاتم نشون دهنده است، عوارضم، صور علمی ام، هر چی دارم نشون دهنده است. پس تو جهان چی هست؟ هر جا نگاه میکنی چیزی غیر از او نمیبینی. ولی اگه چیزی غیر از او ببینی لازم میاد که من یه چیزی باشم، در حالی که من هیچی نیستم جز رب، هیچی نیستم جز او. جز او یعنی جز او نشون دادن ها، نه جز او یعنی او هستم، جز او نشون داده. و این بیانی که کردم مطلب روشن شد. نمیخوام بگیم ما خداییم، بازم توجه کنید، ما آیت خداییم، ولی آیتی که یا مرآتی که همه چیزش مرآته، همه چیزش او رو نشون میده. پس تو جهان نگاه کنی جز او هیچی نمیبینی، چون همه جهان هم داره او رو نشون میده. هیچ کدوم از جهان خودشو نشون نمیده، من خودم رو نشون نمیدم که شما بیاد منو ببینید، من دارم او رو نشون میدم. همه جهان جهان او رو میبینید. خودشو بخواد ببینید مستقلا خودشو میبینید. آینه هم نگاه کنید همه دارن میگن او، آینه هم نیست چون همش اوه. یعنی آینه بودنشون هم داره نشون میده او رو. روشنه دیگه چه ارز کردن؟ یه خود سخت فهمش، ولی مطلب روشنه. این کلام عرفان باید اینطوری فهمیده بشه، نه اونطور که شکه. خیلی ها با عرفان وحدت وجود نسبت میدن و معنا میکنن به صورت شرک، معنا میکنن به صورت کفر، معنا میکنن. اونا درست نیست. ما نمیخوام بگیم مجموعه ما خداست، این که غلط کفره. ما میخوام بگیم همه ما آینه ایم، اونم به تمام وجود. ذره ای نیست که خود ما رو نشون بده. پس تو جهان خود ما دیده نمیشیم، فقط او دیده میشه. اگر میبینید که ما همدیگر رو میبینیم و او رو نمیبینیم، با اینکه ما همه داریم او رو نشون میدیم او رو نمیبینیم، بخواد که ما نابینا هستیم. ما نابینا هستیم، چشم واقعی ما باز نیست. چشم واقعی ما باز باشه هیچ کدوم همدیگر رو نمیبینیم. هر کدوم همدیگر رو میبینیم او رو میبینیم، نه ما او هستیم، ما آینه او هستیم. عرض میکنم تو جهان یا خود او هست یا همه جا نوشته شده او، همه جا نوشته شده او. شما غیر او اصلا پیدا نمیکنید، هیچ جا پیدا نمیکنید که نوشته باشه من. همه جا نوشته شده او. پس جهان یعنی او. این معنای جهان یعنی او. لا هو الا هو یعنی این. هو اینی شد او. هو یعنی هویتی نیست از او. هر جا نگاه میکنید اوه. عرض میکنم اینو تصویر کنید، یا خود او رو میبینید یا نوشته ای که آجی از اوست. همه جا نوشته شده او. یه جا نوشته نشده من، یه جا نوشته نشده تو، همه جا نوشته شده او. اصلا هو الا هو، هویتی نیست از او. نه نه، اون که پایین تر از اینه. به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه عالم از اوست. ما نمیخوام بگیم از اوست، ما کلمه از رو برداشتیم، کلمه از رو برداشتیم. اما نه که گفتیم عالم اوست یعنی ماها خداییم. ما دوباره دارم تکرار میکنیم مطلب، همون که عرض کردم، کل عالم یا او رو میبینید یا میبینید نوشته او. خود نوشتم نشون میده او را، نه نوشته یه چیزی دیگه باشه. هیچ جای عالم من و تو نوشته نیست، اصلا وجود نداره من و تو، فقط او هست که او رو داره نشون میده. عزم میکنم درکش خود سخته، ولی وقتی جا میفته مطلب روشن میشه. میبینید که اصلا همون که گفتن لا هو الا هو، چیزی در جهان جز او نیست. و خود او هم خط نیست که بگید خود این خط غیر از اوست. خود اون خط هم داری میگه او.
الان این در مثال شریعت آسمان زمین
اینا رو عرض کردم، اینا رو جواب دادن. مثل صدرا میگه، میگه همه ربط به او هستیم، ولی وقتی که خودمون رو با همدیگه مقایسه میکنیم، آسمان نیست، زمین نیست، انسان نیست، فرس نیست، بشه و شجری سرسر. وقتی میاد توی مقایسه خلائق با هم، جوهر و عرض و انسان و سعرض و سما اینو پیدا میشه. این مال وقتی که با هم مقایسه شون میکنی، وقتی با خدا مقایسه شون کنی فقط او رو میبینی. خب حالا توجه کنید این درست چی میگه. میگه مبادا اینا رو تو کتابا بنویسی، این حرفایی که من زدم تو کتابا ننویسی، دست عوام ندی، عوام مطلب متوجه نمیشه. شریعت هم اینا رو بر مردم نگفته، برای مخصوص افراد مخصوصی گفته، برای همه نگفته. لذا تو هم سعی کن برای همه این افراد نزنی، اینا رو در اختیار راسخون قرار بده، در اختیار هر کسی قرار نده. بعد بیان میکنه، میگه که ظلم است که این مطالب مکتوم رو در اختیار همه قرار بدی، و ظلم است که این مطالب مکتوم رو در اختیار اهلش قرار ندی. هم مطالب مکتوم رو در اختیار اهلش قرار بده، هم از غیر اهل دریغ کن. اگر مطالب مکتوم رو در اختیار غیر اهل قرار دادی ظلم است، از غیر اهل کتمان کردی و از اهل، از غیر اهلش رو گفتم، از اهل کتمان کردی و در اختیار اونا قرار ندیدی، این هم ظلم است. بله؟
این حدیثه
شاید من الان یادم نیست، شاید اول اشارات، اول اشارات خود ابن سینا میگه که بخت کن به این مطالبی که من میگم اونجا. بله، مثل این که خواجه اشاره به حدیث حضرت عیسی میکنه، خواجه اشاره به حدیث حضرت عیسی میکنه در اول اشارات که اگر کتمان کنید از اهل ظلم است، اگر در دست نااهل قرار بدید بازم ظلم است. ولیکن هازا کلهو هو من علم راسخین فی العلم و لا یجب، این لا یجب عرض کردن به معنی واجب نیست، معنی نکنید که مفهوم داشته باشه و بگیم فس جایز هست، لا یجب یعنی نباید، نباید نوشته شود هازا تو کتاب های ننویسید. منظورش از ننویسی کتاب هایی که دست عوامه ننویسید، کتاب هایی که دست خواص میفته نداره بینویسید. ولا ان یکلف الناس اعتقاد هذا، مجبور نکنید مردم رو که به این مطالب اعتقاد داشته باشن، بگن همه جای جهان اوست. اینا رو نمیفهمن، اگه میتونستن بفهمن ولی بهشون بفهمونید، اما وقتی نمیفهمن رهاشون کنید، مکلفشون نکنید. ولذالک لیس هو من التعلیم الشرعی، به همین جهت است که هو یعنی این جور بیانات از تعلیم شرعی نیست. شریعت اینطوری مردم تعلیم نداده، شریعت گفته شما هستین مکلفید در مقابل خدا باید سجده کنید، یعنی به ما گفته شما ها، نگفته او، به ما گفته شما، یعنی اینطوری ترویج کرده مطلب رو. چون عوام قدرت فهم اون مسئله رو ندارن، تکلیفشون نکرده که بفهمن. ولذالک لیسه هوه، هوه یعنی این مطالبی که الان ما گفتیم، به همین این که میگیم ننویس، اینا جز تعلیم شرعی نیست. و من اثبت او فی غیر موضعه فقط زلم، کسی که این مطالب رو در غیر موضعش اثبات کند ظلم کرده، یعنی اگه به دست نااهل بده ظلم کرده. کما این که من کتمه او اهلهو فقط زلم، کسی که کتمان کنه این مطلب رو از اهل این مطلب ظلم کرده به اون کسی که محرومش کرده. خب پس الان روشن شد یه مطلبی، که این مطلب رو من با توضیح بدم. خداوند در مقام احدیت یا در مقام ذات موجود است، حدی طوری براش نیست، مطلق است، حتی از قید اطلاق هم مطلق است، کاملا بدون حد و بدون طوره. طور همین معنی که ما تو فارسی میگیم، مثلا این شی اینطوریه، اون شی آنطوریه. این طور یعنی همون حد، یعنی جور، یعنی یه نحوه. برای خود طوری نیست، میاد تجلی میکنه، اسماء و صفات درست میشه، طوری درست میشه به نام عالمون، طور دیگه درست میشه به نام قادرون، طور سومی به نام حیون، طور چهارم به نام سمیعون، متکلمون، بصیرون تا آخر. این همه اطوارند. اینا چی؟ اینا وجود خدا هست. به این طور در اومدند، یعنی خدا خودشو تو این طور جلوه داد. بی جلوه بود، قلب الغیوب بود، طوری نداشت که طورشو درک کنیم، آمد تو یه طوری خودشو جلوه داد، طور اسما، بعد طور عیان ثابته، بعد طور عقول، بعد طور نفوس، بعد طور مادیات. دقت کنید چی میخوام بگم. جهان اطوار وجود یکیست. خوب دقت کنید در این عبارت، جهان اطوار وجود یکیست. یک نفر است که داره خودشو نشون میده، اون تا هر جا به طوری، یک جا به طور اسما، یک جا به طور عیان ثابته، تو مادیات هم یک جا به طور وجود این موجود، یک جا به طور وجود اون موجود، همه جا او داره خودشو نشون میده، لذا همه جا اوست. ما خدا نیستیم، ما اطوار وجود الهی هستیم، جلوه های خدا هستیم. خدا خودش رو اینطور نشون داده و ما هم داریم خدا رو نشون میدیم، منتها در حد این نشون دادنمون. ما آینه کوچیکیم، عقول آینه بزرگند، همه آینه هستیم. خدا خودش رو تو این آینه ها نشون داده، آینه هایی که آینه نیستند، ذاتشون آینه است. نه عکس خدا تو آینه افتاده باشه و آینه بودنشون نشون نده. همه چی، همون تو که عرض کردم، همه چی داره خدا رو نشون میده، همه جلوه های خدا. جلوه ها یعنی یعنی آیات، یعنی اطوار، یعنی اون وجود به طورهای مختلف خودش نشون داده. پس جهان اطوار وجود الهه، اطوار وجود اله هم. من و شما هم اطوار وجود الهیم، نه خود اله. ما جلوه ایم، نشون میدیم او را، یه طوری از اطوار وجود هستیم که اون رو نشون میدیم. خب دقت کردید، فرق از بین این که بگیم ما خداییم یا ما طور وجود خداییم. وجود خدا رو اطوار درست کردیم برش، ما یه طورش، ولی وجود خدا رو قبول کردیم. وجود خدا رو به عنوان وجود خدا که همه باید سجدش کنیم، همه باید عبادتش کنیم، قبول داریم. وجود بی حد، بقیه طورن، این طورها باید به اون وجود بی حد احترام بذارن، احترام عبادت، یعنی عبادتش کنن، سجدش کنن، این طورها. و این طورها چیز دیگری نیستن، طور وجود، طور همون وجودن. یه شیئی که او رو نشون نده و طور او نباشه نیستن. خب حالا میگیم چطور میشود یک موجود این همه طور داشته باشه؟ جواب میده به نفست مراجعه کن. نفست در مرتبه عالی، نفسه، نفس توست، میاد پایین تر طور دیگه میشه، میشه خیال، یه خود پایین تر میشه باصره، پایین تر بیاد میشه سامعه، یه خود پایین تر میشه لامسه، بیاد پایین میفته تو هاضمه و جاذبه و امثال ذلک، پایین تر بیاد میشه صورت مدنی. همه اینا طور نفسه. به قول ابن سینا پایین تر بیاد میشه کیفیت نفسه، حرارت برودت، که حرارت برودت هم ایشون جزء مراتب نفس حساب میکنه، جزء ابزار و خوادم نفس میاره، ولی صدرا میگه مراتب. خب ببینید یک نفسه، چند طور داره، از بالا تا پایین طور او هستن و همه اون نشون میدن. چشم من میبینه چی میگم؟ درسته تسامحا میگم چشمم دید، ولی واقعا میگم خودم دیدم. میگم خودم دیدم، یعنی این چشمم میگم خودم، چون طوری از خودمه. خب نفس رو ملاحظه کنید، یک وجود است با این هم اطوار، خداوندم یک وجود است با این هم اطوار، و این اطوار خدا نیستند ها، طور خدا هستند نه خدا، اشتباه نشه ها، اینا اطوار الهی هستند، یعنی آیات، یعنی مظاهر، نه خدا هستند. اینا باید خدا رو عبادت کنند، اینا باید خدا رو سجده کنند. فاما ان شیء الواحد له اطوار من الوجود، که در مورد خدا میگیم، فذلک معلوم من نفس، در نفس مراجعه کنیم، داره اطوار، یک موجود داره اطوار، جهان هم یک موجود داره اطوار، یعنی خدا یک موجود داره، داره اطوار. این یه خود بحث اخیرش، چون یه خود عرفانی میشد، من عمدن توضیح دادم که وقتی ابهامی باقی نمونه، تهمتی که به عرفا میزنن تهمت بی جاییه. عارف هیچ وقت نمیگه جهان خداست، عارف میگه جهان اطوار خداست، جهان آیات و مظاهر خداست، همه این مظاهرم که جلوه های الهی هم در مقابل اون صاحب جلوه باید خضوع کنن، خضوع شدید که اسمش عبادت میزه. منتها شریعت با این صراحت بیان نکرده، عارف میگه ها، عارف میگه شریعت با این صراحت مطلب رو بیان نکرده، ولی مطلب همین است، عارف میگه مطلب همین است، ولی شریعت بیان نکرده. علت این که شریعت بیان نکرده این بوده که همه امکان فهمی مطلب برشون نیست، بر فرضم بفهمن امکان اعتقادی به این مطلب شاید برای وضعی نباشه. انتها ما عرد نام این کلماته، یعنی من کلمات ابن رشد، توی دعاها بله، در بعضی دعاها استفاده میشه، از بعضی دعاها استفاده میشه، از بعضی روایت استفاده میشه، از بعضی آیات استفاده میشه، منتها ما داریم استفاده میکنیم، ما داریم استفاده میکنیم، لذا شاید یه وقتی تو استفاده ما اجتماع هم پیدا میشه. این تا معرد نام کلمات، یعنی کلمات ابن رشد، التی التقطناها، التقطناها یعنی اخذ کردیم، اخذناها من مواضع متفرقه، لکونها، این لکونها تحلیل برای التقطناست، چرا از مواضع متفرقه التقاط کردی، چرا اخذ کردی، لکونها متلائمتن به حسب المرام، چون مناسب بود به حسب مرامی که ما داشتیم، و ملائم و مناسب بود جدن للمقام، چون با مقام بحث ما مناسب بود، ما از جاهای مختلف آوردیم و مجموعش رو معید کلام خودمون قرار دادیم. بحث ما در کلام ابن رشد اینجا تموم میشه، بعد دیگه ایشون وارد مباحثی میشود که اون رو انشالله از جلسه آینده با شروع کنیم. بله تفنن در عبارته، ایشون به هر بیانات مختلف داشت، بیانات مختلف داشت، نحوه ورود و خروج در مطالب فرق میکرد، جاهای مختلف این حرف زده بود، مرحوم الهیجی کنار هم جمع کرد، شما فکر کردین داره تکرار میکنه، در حالی که تکرار نبود، یه مطلب بود و با بیانات مختلف هم بود، ولی در جاهای مختلف آمده بود، ایشون جمعش کرده. شما میفهمید؟ حالا شاید در بعضی جای اشاره به مطلبی داشت، وقتی تبیین مطلب رو عوض میکرد شاید یه غرضی داشت، شاید منظورش تفنن در عبارت بود. اون جایی که به نظر من رسید و لازم دیدم توضیح دادم، اما حالا ممکنه جایی هم از نظر من مخفی مونده، یا اینکه مخفی نمونده ولی دم احتیاج به توضیح نداره، رد شده مطلب.